رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 197، عنوان نشست: بحثی پیرامون شروط ضمن عقد نکاح. ارائه کننده دکتر مریم السادات محقق، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان سلام عرض میکنم و اجازه میخوام خوشبختی خودم رو از اینکه امروز در کنار دوستان میتونم راجع به موضوع شرط ضمن عقد نکاح صحبت بکنم ابراز کنم. شاید حالا دلیل انتخاب من برای اینکه بتونم راجع به این موضوع با شما گفتگو داشته باشم، احترام به تجربه 10-11 ساله کار عملی من در دادگاه‌ها، مخصوصاً در موضوع خانواده است. انتخاب این حقیر فکر می‌کنم فقط این بوده که امیدوارم تجربه‌ای به دست آورده باشم که بتونم انتقال بدم. من با توجه به اینکه احتمال زیاد همه شما، چه اونهایی که رشته حقوق باشن چه اونهایی که نباشن، نسبت به شروط اطلاعاتی دارن، من امروز از شما میخوام و از دوستان، از همکاران میخوام از شما که نسبت به شروط یک دیدگاه، شروط ضمن عقد به عنوان یک اسلحه، به عنوان یک وسیله دعوا نگاه نکنیم. اگر ما زمانی به این فرهنگ رسیدیم که شروط ضمن عقد اسلحه‌ای برای دعوای بین زن و مرد نخواهد بود، میتونیم خیلی زیبا از این وسیله استفاده کنیم. به نظر شخص من با توجه به کار عملی به این نتیجه رسیدم که چرا ما نیایم شروط رو به عنوان یک توافق بین زن و مرد در نظر بگیری. قبول داری؟ قبول دارم. متاسفانه علت اختلاف ها اینه که هنوز برای مردهای جامعه ما و به همون نسبت خصوصا برای مردها، حالا شاید برای زنها هم همینطور باشه، به توافق کمتر اهمیت بدن، اما متاسفانه برای مردهای جامعه ما اینجوری جا افتاده که شروط ضمن عقد قرار داد، حالا چه ضمن عقد هم نباشه، شروطی، تعهداتی که ضمن ازدواج، هنگام ازدواج، در راستای ازدواج با هم انجام میدن، این تعهدات معمولا عمل نمیشه. اینجوری فرهنگ براشون جا افتاده. ببینید اگر ما این فرهنگ رو نداشته باشیم، مرد بپذیره که خب خودم قبول کردم، چرا قبول نکنم؟ خب دعوا نمیشه. بیایم تو دادگاه ها. تو دادگاه هم همینطوره. زنی که میخواد استفاده کنه از شروط معمولا یه زن یاغی، یه زن بی انصاف محسوب میشه. متاسفم. میخوام امروز بگم بیایم به شروط به عنوان یک قرارداد، توافق. ما چرا دم از توافق اراده میزنیم؟ تو همه چی میگیم توافق اراده ها، آزادی اراده ها. موقع ازدواج من با همسرم توافق میکنم، پدر پیری دارم که باید در محل زندگی اون زندگی کنم، به این شرط با تو ازدواج میکنم، اونم میگه قبول کردم. اشکالش چیه؟ مشکل این چیه الان؟ میخوام امروز بگم که اول از همه، قبل از این که اصلا وارد ضمانت اجراش بشم، صورت مسئله رو صحیح اول بهش نگاه بکنیم، به صورت یک کار ایزایی نگاه نکنیم. توافق اراده ها، شما میخواید توی خوابگاه کنار دوستتون زندگی کنید، با هم توافق میکنید اینجوری بشینید، اینجوری پاشید، ورود خروجتون اینطوری باشه. چرا زن و مرد با هم توافق نداشته باشن؟ چیزی که خداوند به ما اجازه داده. یکی از اشکالاتی که موقع ازدواج هست اینه که میگن اگه شروط گذاشته بشه یعنی میخواد دعوا بشه، یعنی میخواد که زن از همون اول قصد دعوا داره. چرا؟ مگر خداوند در آیه دین سوره بقره نمی‌فرماید که اگر می‌خوای به برادر دین به برادرت حتی یه پولی قرض بدی، خب بنویس مکتوب کن. حالا شرط ما توافقمون هم بنویسیم که بعداً بتونیم راحت ازش استفاده کنیم، اشکالش چیه؟ میخوام بگم که ما اگر یک دیدگاه مثبت در ابتدا که میخواییم مسئله شرط ضمن عقد رو مطرح کنیم، یک دیدگاه زیبا و بن توافق اراده، آزادی اراده ها، توافق اراده، هیچ چیزی زیباتر از توافق نیست. خب حالا چرا بعد به سختی عمل میشه؟ چون معمولا طرفین میگن حالا کی میتونه از این حقش استفاده کنه؟ کی میتونه تو دادگاه ثابت کنه؟ و فورا اون قاضی میگه خب حالا یه چیزی گفته شد، حالا چرا میخوای بیای الزام کنی؟ من اگر اون موقع پدرم احتیاج نداشت که تو شهرش باشم که با تو توافق نمی کردم. 25 سالمه، پزشک شدم، از شوهرم میخوام که این کارو انجام بده، تعهد بکنه که جلوی کار من رو، شغل من رو نگیره. قبول نداری قبول نکن. خب حالا ما زیاد میخواستم فقط این صورت رو برای شما تداعی بکنم که شرط ضمن عقد اسلحه دعوا نیست، یک توافق اراده است و زیباست. چرا زیبا نباشه که ما میخوایم پس این 6 ماه گفتگو با هم میکنیم چی که چی؟ که یه کاری بکنیم که بعد دعوا نشه، نه اینکه شرط رو میذاریم که بعد دعوا کنیم. اگر فرهنگ سازی بشه برای مردهای جامعه و برای قضات فرهنگ سازی بشه که چه اشکالی داره، همسرم توافق کرده و من هم پیشنهاد کرده، منم تعهدی کردم پس انجام میدم. خب اگر این خودش رو موظف به انجام بدونه، چرا شروط ضمن عقد کاری برای زنها نکرده؟ دلیلش نداشتن فرهنگ توافقه، نه مشکل از شرط ضمن عقد. اگر مرد جامعه اسلامی، مرد مسلمان بداند که خداوند چقدر به عقود و تعهدات و قراردادها اهمیت گذاشته، طبیعتاً زیرش نمیزنه. ولی اگر این هنر رو داشته باشه مرد که زنش و همسرش رو راضی کند که از پیشنهادش که اول ازدواج کرده صرف نظر کنه، خب اون هنر خودشه. اما اگر نکرد، خب دعوا نکنه. ما نمیتونیم بگیم شروط ضمن عقد خودش باعث اختلافه، نداشتن فرهنگ توافق. وقتی مرد خودش وارد زندگی میشه، احساس میکنه یک کفه ترازوی بالاتریه، چون یه سری حقوقی داره. از همون اول فکر میکنه یک کفه ترازوی بالاتریه، خب به خاطر همینه که دعوا میشه. اما اگر بدونه که با توافق کردن میتونه این کفه ترازو رو مساوی کنه، هیچ اشکالی نداره. خب بحث ما راجب شروط هست. همه شما مستحضر هستین، اما برای یادآوری دوستان، شرط صفت داریم، شرط فعل و شرط نتیجه. شرط صفت رو در ازدواج ماده 11-28 قانون مدنی بهش استناد کرده که تا به امروز به نظر میرسه که آنچنان در واقع روشن و قوی نیست، چون کمتر کسی ازش تونسته استفاده عملی بکنه، در حالی که خداوند اجازه داده و قانون مدنی هم اجازه داده که اگر چه زن چه مرد صفتهایی رو هنگام ازدواج قرارداد کردن و نداشتن، ضمانت اجراش حق فسخه. تنها موردیه که قانون مدنی به صراحت اجازه داده که فرقی بین زن و مرد هم نگذاشته، که اگر صفتی رو شرط کردی حتی قبل از ازدواج و ازدواج بر مبنای اون بود و همسرت اون شرط رو نداشت، حق فسخ داری. تنها مورد ماده 11-28 هست که به طور صریح اینو گفته. ما موارد زیادی هست از فقهای معاصر شخصا خودم استفتا کردم، شغل رو، حتی شغلهای خیلی معمولی. یه خانمی بود که همسرش که پدرش نجار بود و موقع ازدواج شرط کرده بود که پدرم پیره، میخوام همسرم حتما نجار باشه که بتونه بهش کمک کنه. ایشون گفته بود من نجار هستم و به پدرت کمک میکنم. و بعد از ازدواج این شرط رو نداشت. من از چند تا از فقهای معاصر و مجتهدین، حضرت آیت الله فاضل مرحوم و حضرت آیت الله مکارم استفتا کردن، گفتن حق فسخ داره زن، این شرط صفت. و ما شرط نتیجه داریم، شرط های وکالت هایی که در این دفترچه های نکاحی هست، اینها همه شرط نتیجه است که در صورت اثبات شرایط خاصی 12 مورد داره، زن میتونه استفاده کنه و وکیل باشه برای طلاق. حالا توی پرسش پاسخ ها میتونم توضیح بیشتری بدم اگر کسی سوال داشت. و ما شرط فعل داریم که شرط فعل میتونه جنجالی ترین قسمت شروط باشه برای ازدواج، غیر از شروط وکالتی که ضمن عقد نکاح هست که شرط نتیجه هست. شرط فعل میتونه خیلی جنجالی باشه، شرط عدم ازدواج مجدد، شرط عدم طلاق، شرط در صورت پرداخت پول، الزام به انتقال 2 دنگ منزل، تمام منزل، اینها جنجالی ترین شروط هستن، شروط فعل. سوالات اینجا مطرح هست که آیا اگر اون شروط فعل انجام نشد، ترک فعل حقوقی بود؟ به طور مثال مردی تعهد کرده بود که ازدواج مجدد نکنه، آیا اصلا همچه شرطی صحیح هست یا نیست؟ برفرض که همچه شرطی صحیح باشه، اگر ازدواج کرد وضعیت حقوقی اون ازدواج دوم چگونه خواهد بود؟ یا به طور مثال شرط فعل حقوقی، شما میدونید که در جامعه ما همکنون ازدواج های موقت ابتدا میشه، بعد برای خرید و این کارهایی که میخوان محرم باشن، بعد ازدواج دائم انجام میشه. خیلی پرونده ها در دادگاه هست که پس از اینکه ازدواج موقت انجام شد، هیچ تعهدی مرد برای اینکه ازدواج دائم انجام بده نداره، میذاره میره. حالا بعد چی میشه؟ ما چی کار بکنیم که مرد رو موظف بکنیم که ازدواج دائم رو با همین خانم انجام بده؟ موارد زیادی هست، اختلاف انگیزه، اما میتونیم بگیم که شرط فعل حقوقی بذاره زن در ازدواج موقت، شرط کنه که در تاریخ فلان تاریخ همین خانو به عقد ازدواج دائم در بیاره. حالا اگر نیورد، قانونگذار الزامش میکنه. دکتر حسن امامی از کسانیه که نسبت به این موضوع موافقت دارن و میگن میتونیم الزام بکنیم، شرط فعل حقوقی بذاریم. و آیت الله سید محسن حکیم هم از کسانی هستن که شرط ترک فعل حقوقی رو از مواردی میدونن که اگر اون عمل حقوقی انجام شد باطله. یه توضیح کوچیک بدم و بحثم رو تموم کنم. میخوام بگم که شرط فعل حقوقی حق ایجاد میکنه برای مشروط له. وقتی حق ایجاد کرد برای مشروط له، کلیه اعمال منافی با اون حق باطله. وقتی یک مردی تعهد میکنه که ازدواج مجدد انجام نده، برای زن حق ایجاد میشه. پس اگر رفت اون فعل حقوقی که تعهد کرده بود انجام داد، کن لم یکن هست. پس اینو در نظر داشته باشیم که شرط فعل و ترک فعل حقوقی برای مشروط له حق ایجاد میکنه، و وجود این حق برای طرف مقابل وضعیتی رو پیش میاره که کلیه اعمال منافی با حق مشروط له باطله. من بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم، اما سوالات دوستان رو آمادگی برای پاسخ.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. آیا اخذ اجازه از زن اول برای ازدواج مجدد در فقه اسلامی وجود دارد؟ اگر وجود ندارد پس چرا در شرایط عقد نکاح آورده می شود؟
در شرایط عقد نکاح ما همچه چیزی نداریم که یعنی چی ذکر می شود. ما در شرایط ضمن عقد داریم که زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند، زن وکیل بره خودشو مطلقه کنه. خب این یه توافقه، لازم نیست ما اگر قرار بود که اینو خداوند یکی از شرایط ازدواج دوم قرار میداد که نمی اومدیم ما توافق کنیم. در واقع ازدواج دوم برای مرد یک جواز شرعیه، اما می توانیم ابتدای ازدواج با هم توافق کنیم که یا من بهت اجازه میدهم میری زن دیگه ای اختیار میکنی، یا اگر رفتی بدون اجازه من گرفتی من شرط نتیجه است وکیل باشم که برم خودم رو مطلقه کنم. حالا این پاسخش رو فکر میکنم داده باشم.
پرسیدن که آیا شرط عدم ازدواج مجدد خانم دکتر سلب حق نیست، چه نکاح موقت چه دائم؟
این رو بیشتر توی کلاس‌های حقوق برای دانشجوی حقوق عرض کردیم که شرط عدم ازدواج مجدد سلب حق نیست، در واقع تعهدی بر ترک فعل حقوقی بر عدم انجام یک جواز شرعی است. به طور کلی نگفته که تعهد می‌کند این آقا، تعهد می‌کند که از جواز شرعی ازدواج مجدد تا زمانی که این خانم همسر اوست استفاده نکند. تعهد بر عدم ترک فعل حقوقی بنا بر نظر عده زیادی از فقها چه معاصر و چه متقدمین اشکالی نداره و سلب حق محسوب نمیشه.
پرسیدن که میتوان شرط کرد که اجرت المثل خانه‌داری وفادار بودن به زن باشد؟
عرض کردیم که ما سر کلاس با بچه ها صحبت کردیم راجع به اجرت المثل خانه‌داری. حالا مقابل در فقه ما هست که زن میتونه برای انجام کارهای منزل از شوهرش مطالبه پول بکنه و به نیت مجانی نباشه. تبصره 6 ماده واحده طلاق هم همین رو پیش بینی کرده که زن می تواند اجرت المثل خانه‌داری بگیرد در مقابل کارهایی که انجام می دهد. حالا آیا این اجرت باید حتما اجرت مالی باشد یا می تواند با همسرش توافق کنه که من کارهای منزل رو انجام می دهم و متقابلا تو هم به من باید وفادار باشی و وفاداری به عنوان یعنی یک موضوع غیر مالی باشد اجرت زن؟ این یه بحثیه که من نمیتونم بگم حتما میتواند. من خودم یکی دو بار تو دادگاه از این موضوع استفاده کردم و رأی هم صادر شد، اما بعضی از فقهای معاصر این رو به عنوان یک مزد محسوب نمیکنند.
خب گویا مثل اینکه دوستان سوالات شفاهی هم دارن.
حالا جناب
بله سوالات های الفت هم اینجاست، اگر انتقادی هست یا پاسخی هست.
دوستان چون بخوایم بحث علمی بشه و دوستان نگن بحث اخلاقیه، به دو پاسخی که خانم محقق گفتم من فقط برای اینکه ذهن شما باز باشه من اعتراض میکنم و اشکال میکنم. دوستان یا خودشون جواب بدن یا خانم دکتر. در رابطه با سلب حق، حق نکاح از حقوق مربوط به شخصیته. ماده 560 عرض کنم خدمت شما، اونجا میگه حقوقی که مربوط به حقوق شخصیت سلبش به هیچ عنوان نمیشه. حقوق مدنی رو میشه به طور کل به طور جزئی از انسان سلب کرد، ولی حق نکاح چون حقوق مربوط به شخصیته، اگه همچین اشکالی به شما باشه چه جواب میدید؟ چون مربوط به حقوق شخصیته نمیشه. این یک اشکال. اشکال دوم این که عرض کنم خدمت شما، سلب حق به طور جزئی اینجا واقعا سلب حق به طور جزئی نیست، چون از مرد سلب حق میشود که با هیچ یک از خانم ها به تمام مدت، پس بنابراین کلیه. سلب حق به طور جزئی معناش اینه که من با خانم فلان برای زمان فلان نمیتوانم، ولی اگر خواستید به طور کلی عرض کنم خدمت شما این کار از زاویه‌ای که خانم محقق فرمودن درست است و از زاویه حقوقی شما دانشجویان حقوق جواب این اشکالات رو چی میده. در رابطه با اون سوال اول را هم عرض کنم خدمت شما، در رابطه با رضایت حداقل فتوای حضرت امام اینه که وقتی فقهای شورای نگهبان از امام سوال میکنن که آیا رضایت به حساب زن میتواند به طور مطلق وکالت در طلاق داشته باشه و رضایت گرفتن شرطی یا نه، ایشون میگه مطلب طوریست که رضایت نمیخواد، به طور مطلق هم زن میتواند وکالت بگیره. بنابراین آنچه که در نکاح نامه های فعلی هستش مبنای شرعی حداقل از دیدگاه حضرت امام ندارد. حضرت امام معتقد بودند که زن به طور مطلق میتواند تو نه با شرایط خاص، اگر مرد سوء رفتار داشت، اگر مرد مثلا ازدواج کرد، اگر فلان، نه، در رابطه با این زن حتی بدون هیچ شرطی هم میتواند شرط توکیل داد. البته بقیه فقها اشکال دارن، این هم نکته‌ای بود که کامنتی بود که خب. حالا در رابطه با سوال اول اگر دوستان نظری دارن،
یک سوالی فقط اینجا مطرح میشه، اگر در زمین عقد شرط بکنن به این شکل که مرد متعهد بشه که مادامی که در نکاح و علقه این زن هست زن دیگری اختیار نکنه، همسر دیگری اختیار نکنه، آیا نمیشه گفت پایبند به این تعهده؟
از دو جهت کلیه دوستان این سوال، اگر خودتون دقت کنین، اولا نکاح دائم مدت نداره، یعنی برای همه عمر، بنابراین نمیشه گفت مادامی که هست. از جهت دوم عرض کنم خدمت شما، همه زن هاست، وقتی یک قسمت یک عنصر کلی شد میشه سلب حق به طور کلی. عرض کردم اصلا نوبت به ماده 959 نمیرسه، ماده 960 سلب حق از حقوق شخصیت، حقوق شخصیت مربوط به نظم عمومی است و نمیشود این کار رو کرد. اگر کسی به شما اشکال کنه که این با نظم عمومی مخالفه، با اخلاق حسن مخالفه، چه جواب بود؟
اولا که باید عرض کنم که به نظر میرسه همون فقهایی که اجازه دادن به شرط عدم ازدواج مجدد، در واقع این رو یک جواز شرعی میدونن، یک حکم میدونن، نه حق. مرد میتواند، همین میتواند جواز است، میتواند همسر دوم اختیار کند. خب همین میتواند وقتی جواز شرعی است و حکم شرعی، بنابراین میشود بر اساس نظر عده‌ای از فقها علیه این جواز شرعی توافق کرد که من تعهد میکنم استفاده نکنم از این جواز شرعی. حالا نظر عده‌ای از فقها هست، اگر آقای دکتر میخوان از اون دسته باشن اون اشکالی نداره، اما به نظر میرسه همین میتواند، همین حق تمتع از حق مدنی، یعنی در واقع حق بهره‌مندی از حق مدنی ازدواج کردن، بنابراین یک نوع جوازه و تعهد بر یک جواز شرعی میتوان کرد، هیچ اشکالی هم نداره. این یک مورد. در مورد آیا میتوان به طور مطلق وکالت گرفت یا حتما باید با یک اسم شرایط خاصی باشه، الان هم خیلی مرسومه، بسیاری از خانم ها میرن در دفترخانه حتی پس از ازدواج، حتی ازدواجشون هم انجام شده، اما میرن در دفترخانه یک وکالت مطلق میگیرن برای ازدواج در هر شرایطی، برای طلاق در هر شرایطی برن خودشون رو هر وقت خواستن مطلقه کنن و مرسومه. من خودم موارد زیادی از این وکالت‌های مطلق داشتیم و اعمال کردیم و مشکلی هم از نظر قانونی نداشته. رویه عملی دادگاه‌ها در حال حاضر اینه، به خیلی اتفاق اینجوری افتاده که با هم اختلاف پیدا کردن، یا مرد یه کاری کرده که زن در مقابل اون ازش خواسته که بیاد وکالت مطلق بهش بده، میرن در دفترخانه ضمن عقد خارج لازم یا ضمن هر عقده که خودشون انتخاب میکنن، خرید و فروش خودکار یا خرید و فروش یه چیزی، یه وکالت مطلق طلاق میگیرن که تحت هر شرایطی وکیل دادگستری بتونن بگیرن، خودشون انتخاب کنن میزان بذل فدیه رو. اینها رو عمل میشه و در رویه قضایی هست، در حال حاضر مشکلی نداره، یعنی میتوان این کارو کرد.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، ضمن خدمت و استاد معظم، من در خصوص اون غیر شرعی بودن شرط عدم ازدواج مجدد میخواستم مطلبی رو بگم. با توجه به اینکه ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده در سال 63 توسط شورای نگهبان ملغا شده و شرطی هم که ضمن قباله های نکاح میاد، در واقع اینه که اگر مردی ازدواج مجدد کرد، زن وکالت و وکالت در توکیل داشته باشه که خودش رو مطلقه کنه، نه اینکه شرط عدم ازدواج باشه برای زن. میخواستم ببینم مبنای بحث شما بزرگوار چی بوده. و سوال بعدی من اینه که با توجه به اصل آزادی اراده ها، شما چطور و عدم پذیرفتن عقد تعلیق در انشا، شما چطور انشای عقد نکاح دائم رو توی فرمایشاتتون به صورت شرط ضمن نکاح موقت دیگه توصیه میکنید؟ خب همین.
که بله هیچ ربطی نداره مسئله اجازه رضایت، اجازه از زن اول ربطی به این تعهد بر عدم ازدواج مجدد نداره، دو تا موضوع مختلف بود. تعهد بر عدم ازدواج مجدد یه شرط ترک فعل حقوقی هست که بحثش کردیم، ربطی به این اجازه نداره. قانون گذار ما اومده خودش به عنوان یک در واقع توافق با قرار داده توی این عقدنامه ها که زن و مرد در اول ازدواج با هم توافق کنن که یا من بده اجازه میدهم زن دیگری بگیری، یا اگر اجازه ندادم تو وکیلی بری خودتو مطلقه کنی. این ربطی به این دوتا موضوع شرط عدم ازدواج مجدد به این نداره. جناب علی هم که عرض میکنید حمایت خانواده، بله، ولی الان قانون حمایت خانواده جدید هم در واقع گفته یا رضایت زن اول یا اجازه دادگاه میتواند همسر دوم بگیرد، درست؟ پس اینجوری ازدواج دوم صحیحه، اما به وکالت زن لطمه نمیزنه. زنی که اجازه نداد بره همسرش ازدواج دوم بکنه ولی همسرش رفت، چه با اجازه دادگاه چه بدون اجازه دادگاه، ازدواج دومی رو انجام داد، وکالت طلاق زن اول محقق هست. چه ازدواج موقت باشه چه ازدواج دائم، اختلاف بود در رویه‌های دادگاه که اگر ازدواج موقتی مرد انجام داد وکالت طلاق زن محقق نیست، یعنی شرط 12 عقدنامه ها محقق نیست. سالها این اختلاف بود تا زمانی که تقریبا 4-5 ماه پیش دیوان عالی کشور یه رأی وحدت رویه صادر کرد، گفت فرق بین ازدواج دائم و ازدواج موقت نمی‌کنه و اگر مردی بدون رضایت زن اولش رفت ازدواج دومی رو انجام داد، وکالت طلاق زن بر اساس بند 12 عقدنامه محقق میشه، یعنی باز هم تحت پوشش شروط. یعنی اگر یه مردی بند 12 رو امضا نکرده بود، پس هیچ شرطی با زنش منعقد نکرده، پس باز هم المؤمنون عند شروط میاد جلو. تو شرط بستی که من وکیلم برم خودم مطلقه کنم اگر بدون رضایت من ازدواج کردی، حالا بعد پاش وایسی، حالا چه دادگاه بده اجازه داده باشه چه خودت رفته باشه این کارو کرده باشه.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.